ساعت 7 بعد از ظهر ایران. خبرها از رادیو فردا. صدها تن در کابل به کشته شدن یک زن جوان در افغانستان به اتهام سوزاندن قرآن اعتراض کردند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید کشورش و آمریکا در مبارزه با تروریسم منافع مشترک دارند. مراسم روز جمهوری در پاکستان پس از سالها برگزار شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. صدها تن امروز در اعتراض به کشته شدن یک زن جوان به نام فرخنده به اتهام سوزاندن قرآن اعتراض کردند. این زن 27 ساله روز جمعه در آستانه نوروز در مقابل یکی از مساجد مهم کابل در پی ضرب و شتم جان خود را از دست داد و سپس پیکر او سوزانده و داخل رودخانه انداخته شد. پلیس میگوید هیچ مدرکی برای اثبات اینکه این فرد قرآن سوزی کرده باشد در دست نیست. مقامات افغانستان تاکنون 13 نفر را در ارتباط با کشته شدن این زن جوان بازداشت کردند و 13 مأمور پلیس نیز که متهم به اقدام نکردن برای نجات این زن هستند از کار تعلیق شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این اقدام را به شدت محکوم کرده و دستور تحقیق در این زمینه را صادر کرده است. جمشید حبیبزاده گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در گفتگو با رادیو فردا میگوید وزیر کشور افغانستان اعلام کرده است تاکنون 26 نفر همانگونه که در خبرها شنیدید از جمله 13 مأمور پلیس در ارتباط با قتل فرخنده بازداشت شدند. جمشید حبیبزاده در کابل.
نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان که برای استجواب به ولسی جرگه افغانستان فرا خوانده شده بود پذیرفتند که پلیس ناکام مانده در جلوگیری از به قتل رسانیدن فرخنده و گفتند که 13 نفر به این ارتباط بازداشت کردند از عاملین این رویداد و همچنان 13 پلیس که سهل انگاری کردند و نتانستند کار خود به درستی انجام بدن اونا را هم از کار برطرف کردند، وظیفه‌شان را به تعلیق درآوردند و به چنگ قانون سپردند. همین حرف گفتن. علاوه به این امروز به ادامه عکس‌العمل‌ها در ارتباط به قتل فرخنده صدها تن از اعضای حزب همبستگی افغانستان و مردم عام در جاده شاه دوشمشیره در همون جایی که فرخنده به قتل رسید دست به راهپیمایی زدند. اشتراک کننده ها در این راهپیمایی با شعار قتل وحشتبار فرخنده، ننگ دیگر بر جبین حکومت وحدت ملی، مسئولان حکومت به بی‌تفاوتی در برابر قضیه هم کردند و تاکید کردند که باید عاملین این رویداد شناسایی و به طور علنی محاکمه شوند.
آقای حبیبزاده، آیا هنوز اصلا مشخص شده که اصلا چه اتفاقی افتاده بود؟
بله، نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان که برای استجواب در مورد وضعیت امنیتی افغانستان به ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت که تحقیقات در زمینه جریان داره و آنچه که او گفت تحقیقات اونا نشان میده که فرخنده بی‌گناه بوده و هیچ نسخه از قرآن شریف فرخنده به آتش نزده بلکه یک ادعای تهمت نادرست بوده.
آقای حبیبزاده، الان در کابل به طور کلی در افغانستان وضع چگونه است؟ رسانه ها چی میگن؟
تأثیر بسیار منفی بر روحیه اکثر باشنده از این کشور به جا گذاشته. بسیاری از خانواده ها غمگین شدند اما روحیه انتقامجویی در دل همگان بیشتر شده و تعداد زیادی از باشنده از این کشور تاکید دارند که باید عاملین قضیه شناسایی و هرچه عاجل به طور علنی مجازات شوند.
جمشید حبیبزاده گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود در کابل. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید کشورش و آمریکا در مبارزه با تروریسم منافع مشترک دارند. وی که روز یکشنبه با شبکه خبری CNN گفتگو میکرد این سخن را در بدو ورود به واشنگتن ابراز داشت. او در نخستین سفرش به آمریکا افزود تهدیداتی که افغانستان هر روز با آن روبرو می شود در صورتی که بر آن کشور غلبه کند جهان را تهدید خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان همچنین به هزاران تن از نیروهای ارتش آمریکا که در افغانستان کشته شدند ادای احترام کرد. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان در سفری 4 روزه قرار است امروز در استراحتگاه کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کنند. مراسم روز جمهوری پس از 7 سال در پاکستان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. این مراسم از سال 2008 میلادی به دلیل بیم از حملات شبه نظامیان طالبان برگزار نمی شد. از جمله تدابیر امنیتی برای برگزاری این مراسم امروز قطع خدمات موبایل در سراسر اسلام آباد پایتخت پاکستان و مسدود شدن برخی راه‌ها برای عموم بود. دیدارهای تیم ملی فوتبال امید ایران در مرحله اول رقابت‌های انتخابی المپیک سال 2016 ریو امروز آغاز شده و امیدهای ایران در بازی نخست خود مقابل نپال نیمه اول را با نتیجه 2-0 به سود خود به پایان بردند. و ما در اینجا مهدی رستم‌پور گزارشگر و کارشناس ورزشی نگاهی دارد به رویدادهای ورزشی طی سال گذشته.
آخرین صفحه از تقویم ورزشی سال 1393 ورق خورد. به ترتیب حروف الفبا نگاهی می‌کنیم به کارنامه همه فدراسیون‌های ایران در سالی که گذشت. از الف تا ی. نخستین رشته ورزشی اسکواش. غیر از مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا در جزیره کیش خبر خاصی از اونها منتشر نشد، نه بهتر و نه بدتر از سالهای قبل بودند. اسکی در این رشته ورزشی ماجرای تعطیلی پیست شب شمشک جنجالی ترین خبر سال بود و بزرگترین موفقیت هم کسب مدال طلا توسط حسین ساو شمشکی در مسابقات آلپاین قهرمانی آسیا توی کره جنوبی و البته اتفاق تلخی که رخ داد عدم اعزام این تیم بود به مسابقات جهانی آمریکا، رقابت‌هایی که حتی تمام هزینه های تیم ایران رو هم قرار بود فدراسیون جهانی متقبل بشه. بدمینتون مثل سالهای قبل نتایج خاصی به دست نیاوردند غیر از حضور در چند تورنمنت و البته شرکت در بازی‌های آسیایی و ناکامی دو ورزشکار اعزامی که بدون مربی به اون مسابقات اعزام شده بودند. بسکتبال شروع خوبی داشت با قهرمانی در کاپ آسیا اما در رقابت‌های جهانی نتایج ضعیفی به جا گذاشت. مدال طلایی که همه فکر می‌کردن قطعیه در بازی‌های آسیایی هم از دست تیم ایران پرید. ضمن اینکه در ماه‌های پایانی سال اوضاع فدراسیون بسکتبال هم چندان مساعد نبود و محمود مشهون از این فدراسیون کنار گذاشته شد و گفته میشه مجدداً ممکنه برگرده ریاست فدراسیون رو به عهده بگیره. فدراسیون بولینگ و بیلیارد رشته‌هایی که مورد توجه و اقبال صدا و سیما قرار ندارن در حالی که واقعا این رشته ورزشی خصوصا بیلیارد الان در نقاط محروم شهرهای مختلف هر جا که بشه یه کلوبی برپا کرد اونجا میز بیلیارد هست بازی میکنن، خیلی جوانا دوست دارن اما کسی نمیدونه برای این رشته های ورزشی در طول سال چه اتفاقی میفته. ما به شما میگیم اواخر سالی که گذشت موفق شدن در بازی های غرب آسیا بیلیارد بازی ایرانی قهرمان بشن، استعدادهای زیادی وجود داره در هر دوی این رشته های ورزشی. رشته ورزشی بوکس خبر خاصی نبود. فدراسیونی که قدیمی ترین رئیس فدراسیون تاریخ ایران یعنی آقای ناطق نوری رو داره نتونست در مسابقات مهم بین المللی نتیجه خاصی کسب کنه غیر از درخشش احسان روزبهانی که سهمیه المپیک گرفت و او خودش هم منتقد جدی فدراسیون بوکس است. رشته تنیس روزگاری قهرمان آسیا بود ایران اما فعلا که در سطح آسیا حرفی برای گفتن نداره. آخرین نتیجهش هم ناکامی مقابل اندونزی بود که سعید احمدوان سرمربی این تیم گفت مسئولیت شکست خودم متقبل میشم. در پینگ پونگ بیشتر اسم نوشاد عالمیان رو میشنوین و ندا شهسواری خبر خاصی نبود در این رشته ورزشی هم و در بازی‌های آسیایی این چون هم از دور مسابقات حذف شدن. تکواندو سال خوبی رو سپری کرد در نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان مسابقات مختلف خوب بودن. بازی‌های آسیایی 4 تا طلا گرفتن. تو مسابقات جهانی مکزیک گفته شد که اسیر ناداوری شدن که به مقام سوم رسیدن با ناکامی مقابل مکزیک. البته خبر تلخ هم داشت تکواندو، اونم سیل حضور ورزشکاران ایرانی همچنین مربی ایرانی در تیم ملی جمهوری آذربایجان که یه رقیب سرسخت میتونه باشه به زودی برای تکواندوی ایران. در تیراندازی نتایج خوبی به دست اومد، خصوصا نجمه خدمتی 18 ساله تونست با درخششی که داشت جزو ورزشکاران مطرح ایران باشه در سالی که گذشت. تیر و کمان رشته بسیار موفقی بود در بازی‌های آسیایی. اسماعیل عبادی طلا گرفت. به هر حال در کشوری که در ادبیات کهنش و در اساطیر خودش تیراندازهای بسیار زیادی داره، چرا نباید این رشته ورزشی در المپیک که خیلی هم مدال توزیع میشه به موفقیت برسه؟ جودو ضعیف‌ترین سال ممکن رو سپری کرد، هر جا رفت ناکام بود. به هر حال شاید این هم از نتایج حضور جودوکاهای سابق باشه در عرصه سیاست که کمتر توجه میکنن به ورزشی که از اون تونستن پله‌های ترقی رو یکی یکی طی کنن. دو میدانی هم سال ناموفقی رو سپری کرد. ستاره این رشته ورزشی احسان حدادی نتیجه خاصی به جا نگذاشت، بیشتر مصاحبه کرد در طول سال و آخرین مصاحبه او هم مصاحبه با ویدیویی بود، مصاحبه‌ای که با خبرگزاری فارس انجام داد و ابراز ناراحتی کرد از اینکه دلش می‌خواست پیراهن خودش رو اهدا کنه به رهبر ایران اما این فرصت به او داده نشده و آرزو کرد که به زودی این فرصت در اختیار او قرار بگیره. دوچرخه سواری خوب بود. محمد دانشور در بازی‌های آسیایی مدالی که گرفت، قهرمانی او مورد توجه قرار گرفت. حسین عسکری تونست سهمیه المپیک بگیره. بانوان دوچرخه سوار هم سال خوبی سپری کردن. ژیمناستیک خبر خاصی نبود و نتیجه خاصی هم به جا گذاشته نشد در این رشته مادر و پرمدال. سوارکاری، سواره‌ها پیاده بودند. در این رشته هم اتفاق خاصی رخ نداد. رشته‌ای که میتونه به طور مثال در کورس بهاره و پاییزه گنبد حتی در جذب گردشگر هم موفق باشه، اما خب از این امکان بی‌نظیر ملی هم بی‌تفاوت عبور میشه از سوی مسئولین ورزشی. شمشیربازی در اسلحه صبر موفق بود و تونست در بازی‌های آسیایی هم در رده تیمی به مقام نقره برسه. شنا، شیرجه، واترپولو هر سه ناموفق و این رشته مدال‌آور هم دیگه همه عادت کردن که هیچ وقت نباید مدالی بگیره. فوتبال ناکامی در تمامی رده‌ها و فقط صعود به جام جهانی و بازی‌های خوبی که تیم ملی برگزار کرد، خصوصا مقابل آرژانتین که مورد توجه قرار گرفت، اما در بقیه رده‌های سنی ایران ناموفق بود. و البته یه فدراسیون پرحاشیه که حتی مسئولینش ما هم هماهنگ نیستن، علیه همدیگه مدام و مکرر مصاحبه میکنن. قایقرانی در بازی‌های آسیایی خوب بود، 9 تا مدال گرفت. دختران و پسران پاروزن ایرانی درخشیدند. کاراته تونست در بازی‌های آسیایی بدرخشه، هم دخترای کاراتکا هم پسران ایرانی، و سال موفقی رو سپری کرد. کشتی در کشتی فرنگی قهرمان دنیا شد. در بازی‌های آسیایی هم آزاد هم فرنگی خوب بودن. حمید سوریان تونست رکورد عبدالله موحد رو بشکنه و به طور کلی کشتی یکی از بهترین فدراسیون‌های ایران بود در سالی که گذشت. مثل والیبال، فدراسیون بعدی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم، در لیگ جهانی عالی بودن، در بازی‌های آسیایی طلا گرفتن و به طور کلی مردم در ایران خیلی به این رشته علاقه‌مند شدن. تنها نکته تاریکش ماجرای ورود زنان به ورزشگاه‌ها بود که هنوز این پرونده بغرنج باز هست. رشته ورزشی وشو هم سال خوبی رو سپری کرد. در بازی‌های آسیایی خوب بودند دختران و پسران وشوکا. وزنه برداری سال ضعیفی رو سپری کرد. در بازی‌های آسیایی که فقط یه طلا گرفتن، در مسابقات جهانی هم تکیه‌گاهشون کیانوش رستمی بود. حسین رضازاده بالاخره با فشار وزارت ورزش، مبنی بر این که از بین شورای شهر و فدراسیون یکی رو انتخاب کن، مجبور شد کناره‌گیری کنه. کبدی رشته ورزشی بسیار موفقیه، هم زنان هم مردان. ایران الان دیگه تقریبا غیر از هند و پاکستان از بقیه کشورهای دنیا در این رشته ورزشی قوی تره. هاکی در رقابت‌های داخل سالن جهان نتایج خوبی رو به جا گذاشت. البته در نظر داشته باشیم که نسبت هاکی داخل سالن با هاکی روی چمن در جهان مثل نسبت فوتسال میمونه با فوتبال. و هندبال آخرین رشته ورزشی که موفق شد در مسابقات جهانی حضور پیدا کنه، اما گل‌های زیادی خورد، نتایج خوبی کسب نکرد. عربستان و شیلی رو اونجا شکست داد و این رشته مدال‌آور در بازی‌های آسیایی به مقام چهارمی قناعت کرد. آرزومند سالی آکنده از کامیابی هستم برای یکایک شما. در طول سال همراه ما باشید با خبرهای ورزشی و تعقیب رخدادهای مهم ورزشی ایران و جهان که در رادیو فردا خدمت شما ارائه خواهیم کرد. خدا نگهدار.